بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفصل الرابع في المجمل والمبين. مجمل و مبین رو ایشون طوری معنا میکنه که ظاهر و نص میشن مبین، غیر ظاهر میشه مجمل. پس اینطور نیست مبین یعنی نص، یعنی 100% معناش قطعی. اونی که در عرف در یه معنای ظهور داره بهش میگه مبین. ملاک چشم فهم عرفیه، ظهور عرفی رو میگه مبین. بعد زیاد بحث نمی کنه، چون میگه چه ببینید در کلی این اختلاف نیست. البته یه اختلافی هست در کلیش، خواهم گفت. بعضیا از صدر و ذیل کلام مرحوم آخوند یه تناقض فهمیدن، ولیکن ما تناقض نمی فهمیم. بعضیا در حاشیه هاشون نوشتن چه آقا عبارت صدر آخوند اینه چه ظهور مربوط به لفظه. خود لفظ اگر در یه معنای ظهور داشت، ظهور عرفی داشت، مبینه. اگر در یه معنای ظهور عرفی نداشت، مجمله. دیگه کاری به اشخاص نداریم، کاری به افراد نداریم، به خود لفظ. بعد در آخرش میگه چه ممکنه مبین و مجمل بودن به نسب الی الاشخاص و الافراد فرق کنه، نسبی باشه. یعنی من چون لغت رو نمیدونم برای من مجمل باشه، چون لغت رو میدونم مبین باشه. این چه تعریفیست؟ لغت عرب مثلا معنای این رو در فرهنگ نمیدونم، چون یعنی با توجه به ذیل کلام آخون مبین و مجمل میشه نسبی. من عالم به لغت، من جاهل به لغت فرق میکنه، با اینکه معنایی که در صدر چرد به اشخاص و افراد فرق نداره. میگه خب این با فرض علم، با فرض جهل فرق نمیکنه، خود این لفظ در این معنا ظهور دارد یا ندارد، چه من بدانم چه من ندانم. خب اونجا میشه مبین و مجمل دو صفت حقیقی. اما در ذیل کلامش یه عبارتی داره میشه دو صفت نسبی. من میخوام بگم که نه، این تناقض نیست. مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه بر کفایش میگه تناقضه، هازا یناقض صدر الکلام. بعد یه الای میفرماید، اون الا حرف درستیه، میگه الا ان یهمل علی الاجمال تاری و مقابله. مگر اینجا بگیم که ما دو نوع مجمل و مبین داریم، یه مجمل و مبین حقیقی که همونیست در صدر گفتیم، یه مجمل و مبین نسبی داریم. دیگه اون از محل بحث خارج، مجمل و مبین نسبی، چون من لغت رو نمیدونم این لفظ برای من مبهمه، دیگه درست مجمل. این بود و آخوندم اینو میخواد بجه، میگه ما دو نوع مجمل و مبین داریم. اون مجمل و مبینی که محل بحث ماست صفت لفظه، دیگه نسبی نیست. خب این یه نکته. نکته دوم این است در کبرای این زیاد دیگه مناقشه نیست. اون دو تا تقسیم رو بذار کنار، مجمل اینه، مبین اینه. در صغریاتش یه مقدار بحث است، آیا این جمله مجمله، جمله مجمل نیست. بعضی هم جن مجمله، بعضی هم جن مجمل نیست. مثلا بعضی وقتا حکم نسبت داده شده به اعیان، با اینکه حکم باید نسبت داده بشه به افعال. میدونید چه؟ حکم متعلقش باید فعل باشه دیگه. مثلا حرمت علیکم الخمر، خمر مجر حرام میشه، شرب الخمر یا بیع الخمر. یا مثلا آیه سرقت، فقطعوا ایدیهما. بعضی ها گفتن این آیه مجمله، چرا ایدی یعنی چه؟ آیا اید میدونی ید از اطراف اصابه تا منکب، از اطراف اصابه تا مرفق، از اطراف اصابه تا زند، همه اینها یدو. پس سه تا معنای مشترک لفظی مجمل. پس چیه؟ بعضی گفت میگن خب این آیه سرقت اجمال داره، بعضی حتی از لغت فکتعو هم گفتن اجمال داره، چون قطعه یعنی چه؟ ما قطعه رو در دو جا به کار میبریم، یه وقت کامل بریدن، یه وقت نه مجروح کردن، دستم رو بریدم یعنی انگشتم رو بریدم، یعنی واقعا انگشت از کل بریده میده، انگشتم رو بریدم. در عرف بریدم به معنای جراحت هم هست، فکتو ایده ما، یعنی به دستاشون جراحت وارد کنید یا قطعش کنید. میگن از کلمه قطع هم اجمال داره، از کلمه ید هم اجمال داره. در هر حال این مصادیق اجمال بعضیاشون مورد مناقشه است، بعضیا قبول ندارن اجمال رو، اینو نمیگه. ما بعضی صغروی بحث یاد تا کبروی، یعنی به عبارت اخرى اصولی نیست، فقهیه. مستاق بررسی بشه چه آیا مبهم است مبهم نیست. در عرف ممکنه مبهم نباشه، چون ظهور عرفی معیاره دیگه، نص معیاره. حرمت علیهم امهاتکم یعنی نکاح، حرمت مثلا فلان ممکنه شرب، اون یعنی اکل. حرمت علیکم الخمر و الخنزیر و لحم مثلا فلان، اینا اکل. اگر ظهور عرفی داشتن میشیم مبین، ظهور عرفی نداشتن میشیم مجمل. در هر حال بعضی چیزا اجمالش قطعیه، بعضیاش نه، اجمالش قطعی نیست. برای اجمال قطعی مثال زدن، مثلا از یه نفری پرسیدن که بعد از خلیفه رسول الله، بعد از رسول الله چه کسی خلیفه است؟ فرمود من بنتهو فی بیتی. خب اینجا بیت بنتهو به من برمیگرده، به اون شخص برمیگرده. یا در اصول فقه مظفر است دیگه، به عقیل ماویه گفت چه علی رو سب بکن امیرالمومنین رو، ایشون هم اونجا گفته ان ماویه امرنی به سب به علی الا فلعنوه. خب این اجمال مجمل گفت دیگه، به ماویه گفت من، اما طوری گفته چه ماویه نمیتونه صرف بزن. در هر حال این بحث زیاد برای مرحوم آخوند بحث جالبی نبود. چرا؟ به همین خاطر کوتاه، اونم جزء فصل مطلق و مقید آورد، مستقلم باب نیاورد براش، چون یه بحث فقهی میدونه تا بحث اصولی. تمام. و ظاهر ان المراد من المبین، ظاهرا مراد از مبین فی موارد اطلاقی. این کلمه اطلاق اینجا یعنی استعمال، نه اطلاق در مقابل تقیید، در موارد استعمالش. یعنی مبین در اون مواردی که به کار برده میشه استعمال میشه، مراد الکلام الذی له ظاهر، کلامی که معنای ظاهری داره. ببینید ظهور نص نگفت، اونم ظهور رو عرفی دونستا. ادامهش ببین، و یکونو به حسب متعارف العرف، به حسب فهم عرفی غالبا لخصوص معنا. این لفظ غالب برای خصوص یه معنایی هست، لفظ غالب معنا در اون غالب جا گرفته. این لفظ غالب برای خصوص معنایی باشه در عرف بهش میگن مبین، و المجمل به خلافه. خب پس آقاین تا اینجا تعریفی که ما کردیم دقت کنید، به لفظ کار داریم، به اشخاص کار نداریم، عالم باشن عالم نباشن، خود لفظ
تاب اجمال داره.
آره،
نه اینکه من نمیدانم من این لفظ چیه.
احسنت. عرف مردم ایب نداره، به عالم و جاهلش کار ندارم، چون به عرف اون لغت بدیدی معنا رو برای شما معنا میکنه. ایب نداره، انسانهای خاص، یعنی کاری نداریم به فرد فرد. بگیم این لفظ در این عرف به این معناست. آره این معنا رو از این میفهم. فما لیس له ظهور مجمل، پس اون لفظی که ظهور نداره مجمله. و این علم به قرینه خارجی ما اریدمین، ولو با قرائن خارجی ما بفهمیم از اون لفظ چی فهمیده شده. یعنی ما دقت کنید، مرحوم آخوند، اینا حرفای دقیقی هن ها، مرحوم آخوند اجمال رو به مراد استعمالی میزنه، میگه اجمال اونیست مراد استعمالیش مجمله، ولو مراد جدیش با قرائن معلوم باشه. این لفظ در فهم عرفی مجمله، ولو ما با روایات و با آیات دیگر اومدیم اجمال این لفظ رو اینجا برطرف کردیم.
مثلا
ساعد، مثلا بله اون دیگه ما کاری به قرائن دیگر نداریم، قرائنی خارجی. البته قرائن داخلی باشد نه، مجمل نیست دیگه، اون به لفظ ربطی داره. قرینه خارجی رو کار داریم، میگیم اگر قرینه خارجی بیاد یه لفظی رو معنا کنه، اون لفظ چی میشه؟ مراد جدیش روشن میشه، اما بازم مجمله. چما انما له ظهور مبینون، چنانچه اون لفظی که ظهور داره مبینه، ولو با قرائن خارجی بفهمیم ظهورش مراد نیست. و این علم بالقرینه الخارجیه انه ما اريد ظهوره، از اون لفظی که ظهور داره ظهورش اراده نشده، و انه معول، اون ما له ظهور تعویل شده به یه معنای دیگری. یعنی بعضی جملات رو ما میگیم که ظهورش مراد نیست، حمل میکنیم به یه معنای دیگری، مخصوصا در حدیثین متعارضین میایم اینو حمل میکنیم، میگیم این ولو در این معنا ظهور داره ولیکن مراد اینه، میگه کاری نداریم، بازم این شده مجمل، ببخشید نه، بازم شده مبین، ولو اون ظهورش مراد جدی نیست. پس ببینید اینجا خلاصه شو این بنویسید، تا این دو سطر رو، مبین و مجمل صفت مراد استعمالی است، به مراد جدی کار نداریم. بله تحویل یعنی خیلی خلاف صاحب.
خب تو مراد استعمالی اگر قرینه متصله باشه
اون دیگه بازم مراد استعمال،
اما اگر قرینه خارجی باشه چون جدیه و
مجمل است، اگر ظهوری نداشته باشه. ببین بله. خب تا اینجا تمام. ببین من خلاصه میکنم، مبین و مجمل صفت لفظ یک، به اعتبار مراد استعمالی است دو، نه مراد جدی. نکته سومی که اینجا مرحوم آخوند میشه بحث فقهیه، میشه ولی کل من هما فی الآیات و روایات و این کان افرادن کثیر لا تگاد و تخفا، برای هر کدام از مبین و مجمل در آیات و روایات ما افراد زیادی هست، مخفی نیست. الا ان لهما افرادن مشتبه، برای اینها افراد مشتبه هم داری. وقعت محل البحث و الکلام للاعلام، این افراد مشتبه محل بحث و بررسی برای بزرگان شده، فی انها من افراد ایهما، از آیا از افراد مجملن این آیات و روایات یا از افراد مبینن. مثلا آیه سرقت گفتم از دو جنبه مجمله، بعضیا گفتن از دو جنبه مجمله، روشنه؟ و مثل حرمت علیکم امهاتکم، این آیه رو گفتن از جنبه این چه، آیا نکاح فقط حرامه یا نه جهات دیگرم حرامه. و احلت لکم بهیمت الانعام، چهار پا برای شما حرامه. البته اینا محل مناقشه است، ممکنه بعضی ها بگن چه این ظهور عرفی داره، چهار پا حرامه در عرف معناش این است اکل چهار پا حرامه، در هر حال محل بحث و مناقشه شده. در این آیات بسته حرمت احلت مما اضیف تحلیل للاعیان، این آیاتی چه حلال بودن و احلت، احلت در اون آیه قبلی هم حرمت تحریم به اعیان اضافه شده. با اینچه حلال حرام بودن به چی باید اضافه بشه؟ به افعال نه اعیان. و همچنین مثل لا صلات الا به طهورن، لا صلات الا به طهورن یعنی چه؟ یعنی نمازی نیست مگر با طهارت، یا نماز کاملی نیست مگر با طهارت. معناش چیه؟ فسأل القریه، اونجا هم اگر بجیم چه اون عرف نمیفهمه، ما میگیم چه عرف از این جمله معنای این میفهمه چه از اهل بپرسید، اگر بجیم نمیفهمه میشه مجمل. بجه ببینید اینجا یه آخوند یه حرفی میزنه، میگه ظهور عرفی برهان پذیر نیست، چه باید به عرف بدیم، قاضیش عرف نه برهان. احسنت. ولا یذهب علیچه ان اثبات الاجمال او البیان لا یکاد و یکون و بالبرهان، نمیشه با برهان. لما عرفتم این ان ملاچه هما ان یکون للکلام ظهورون، چون ملاچه مبین و مجمل این هسته کلام ظهور داشته باشه، و یکون غالبا للمعنا، و این کلام غالب برای معنا باشه. اگر در عرف غالب برای معناست دیگه میشه ظهور مبین. و هو مما یظهر به مراجعه الوجدان، با وجدان مراجعه کنیم، وجدان اینجا حاکم است. البته منظور از وجدان اینه انسان به خودش مراجعه کنه ببینه عرف چی میگه اینجا، این معناش از وجدان اینه ها،
خودش
ملت نیست. وجدان در نسبت به عرف، یعنی لزومی نداره عقل نگاه کنه اینجا صغرا کبرا برچینه، وجدان نگاه کنه اینجا متوجه میشه. فتعمل. خب این سمه، گفتم این سمه یه مبین مجملی رو بیان میکنه چه با صدر کلام چه ارتباط نداره. به همین خاطر مرحوم علامه اول اعتراض میکنه، میگه هازا یوناق صدر الکلام، با الا درست میکنه. و بعضی از حواشی در کتاباشون صریحا گفتن چه اجمال و بیان دو نوع داریم، اجمال و بیان نفسی، اجمال و بیان اضافی نسبی. ثم لا یخفا انهما وصفان اضافیان، این اجمال و بیان دو وصف اضافی هن. عبارتش طوریسه انگار ادامه رو میخواد بجه، به همین خاطر مرحوم علامه اعتراض میکنه چه انهما به اون اجمال و بیانی شما کردید اونا اضافی نیستن، اونا نفسی هن. رب اضافیش چی میشه؟ میگه رب ما یکون و مجملن انده واحدن لعدم معرفتی بالوزن، ممکنه یک کلامی مجمل باشه نزد فردی چون عارف به وضع نیست، وضع یعنی عارف به معنای حقیقی نیست، او عارف به معنای حقیقی است ولیکن این معنای حقیقی با گرینه ای که این نمیدونه تصادم کرده. یعنی دقت کنید ها، اصالت و ظهور فرق میکنه با اصالت الحقیقه، ممکنه یک کلمه ای ظهور در معنای مجازی داشته باشه چون گرینه داره، او یا فرد نزد فردی مجمله لعدم معرفتی بالوضع او لتصادم ظهورهی به ما حفه بهی لدی، یا ظهور این لفظ تصادم کرده، تصادم یعنی روبرو شده به ما حف و بهی لدی، نزد این شخص با اون چیزی چه با اون چیز محفوف شده، یعنی اون ظهور با یک گرینه دیگری نزدش هست نسبت به او مزمن شده. و مبینا لدل آخر، اما نزد یک فرد دیگری مبین است لمعرفتی، چون عارف به لغت وضع است و عدم تصادم به نظر، به نظرش هم با یک قرینه دیگری تصادم نکرده، یعنی اون ظهورش هم مراد است. خب آقای من، این فلایهمنا مربوط به یه پاراگراف قبله. این فلا فای نتیجه، از سمه به قبل رو میخواد بگه. اینجا این سمه رو اصلا نمی آورد خوب بود، چون اصلا این سمه رو آورده مخلوط شده مباحث. این سمه چلان آورد، سمه لا یخفا. این اجمال و بیان نسبی رو چه آورد؟ اصلا محل بحث ما نبود، محل بحث ما اجمال و بیان نفسی بود. میگه چون ببینید، برگردیم به اصل مطلب. ما گفتیم معیار اینجا عرفه، وجدانه، به عقل کاری نداریم. به همین خاطر ما اینجا نمیتونیم با ادله عقلی بحث اجمال و بیان رو ادامه بدیم. اون در هر حدیث آیه باید خودش بررسی کنیم. فلا یهمنا التعرض، پس برای ما مهم نیست متعرض بشیم به موارد اختلاف و مواردی که کلام اختلاف است، بحث است. کلام یعنی اینجا بحث، نقض شده، ابرام شده. نقض ابرام یعنی یکی نقد کرده، یکی نقد و جواب داده، استحکام بخشیده در مقام. یعنی بعضی ها گفتن اینجا مبینه، بعضی ها گفتن اینجا مجمله. ما اینجا یکی یکی وارد بشیم دیگه برای ما مهم نیست، چون دیگه از بحث اصولی خارج میشیم. و علالله توکل و به الاعتصام. من یه نکته هم بگم، مرحوم نه مرحوم علامه در کتاب المیزان در سوره آل عمران آیات متشابه و محکم رو چه بررسی میکنه، اونجا تقریبا متشابه با مجمل چیز میشه دیگه. اونجا یه بیانی داره، من به خاطر اینکه برید مراجعه کنید عرض میکنم. آخوند و سایر اصولیین و حتی سایر المفسرین اجمال رو صفت لفظ میدونن، میگن لفظ مجمله
در مقابل معنا.
مرحوم علامه میگه معنا بعضی وقتا مجمله، در متشابه این حرف رو میزنه ها، در مجمل و مبین نمیزنه، در متشابه و موجب. میگه ببینید، میگه معنا بعضی وقتا اونقدر بالاست، لفظ برای او نیست. ما مجبوریم از الفاظ مادی برای اون استفاده کنیم. اینجا تشابه پیش میاد. ما میخواییم خدا رو برای شما بشناسانیم، کلمه ای نداریم، به همه خاطر میگیم الله و نور و سماوات. با اینکه این نور در اول وضع شده برای این چراغ
چه مادی،
بعدن این توسعه در مقصد داده ایم، هر چیزی که روشن کننده است. اون کلماتی که ما در زندگیمون داریم با توجه به احتیاجاتمون وضع شده، از اون کلمات بخواییم برای اون موارد ملکوتی استفاده کنیم. تشابه از این اومده.
اشکال به خدا وارده.
بله؟
اشکال به خدا وارده. تو چرا
کلامتو در بارو بشید؟ نه، برای مردم میخواد حرف بزن آخه. خب موارد متشابه رو با ارجاع به محکمات قابل حل دیگه. ما اون بحثی نداریم که اصلا چرا خدا متشابه آورده. اون یه بحث جداییه. اون اصلا اینم نباشه متشابه یه چیز دیگری هم باشه، میگیم چرا خدا متشابه آورده. اما میخواییم بگیم متشابه ماهو، فعلا در مقام تعریف متشابه. دیگران متشابه رو به الفاظ زدن، اما مرحوم علامه متشابه رو به چی زده؟ به معنا. اینو یه مراجعه بکنید، یه بحث ابتکاری علامه است در المیزان. السلام علیکم و رحمت.